خب سلام عرض میکنم. امروز 21 ژانویه سال 2021 قسمت نهم از مفهوم نوآیین حاکمیت رو اینجا ما قرار صحبت کنیم. قبل از هر چیز بگم که راستش خلاصه کردن این فصل یا هر مبحثی کار خیلی بیهوده ایه راستش، خیلی چیزا فوت میشه، خیلی چیزا آدم نمیتونه بگه و گسسته میشه. همون بهتر که آدم در واقع به طور کامل یه فیلسوفی رو بخونه تمام، چون اونجوری که شروع کرد آقای طباطبایی بر اثر یک منطقیه و ما این منطق رو مثلا به هم میزنیم، یعنی به شکل سادش که درش میاریم منطق متن و این سر و پای متن در واقع به هم میزنیم. این خب خیلی چیز جالبی نیست، ولی از طرف دیگه هم برای که در ذهن یه موقع بهتر باقی بمونه و بهتر برای خودمون بتونیم یه نگاهی که بهش میکنیم یه حالت نظمی داشته باشه، سر و سامانی داشته باشه، شاید این حالت هم به خاطر اینکه برای ذهن ساده تر بشه خوبه، ولی در اصل خلاصه کردن خیلی چیز ناجوریه. یعنی من خودم احساس میکردم که در واقع هر چی میخواستم بنویسم احساس میکردم که همه رو باید بنویسم، یعنی در واقع خیلی مشکل بود که آدم بخواد. الان هم اگر نگاه بکنین توی همین سایت هم هست نوشته شده، میبینی خیلی جا آدم خودش میگه که مثلا اینو نگفتم اونجا رو نگفتم، لزوم من این مشکل همیشه هست، ولی خب این کار کردیم ببینیم که چجوری میشه. من یک مدار بازم از روی خود هم نوشته سعی میکنم اینو توضیح بدم که در واقع نوشتیم که زمینه های تدوین مفهوم نوآیین حاکمیت.
البته یه نکته من اضافه کنم به صحبت‌های شما، ضمن اینکه درست هست ولی یک واقعیت هم هست، ما در پس چند بار خوندن متن کامل این کار داره اتفاق میفته، حداقل برای ما شرکت کنندگان در این بحث این نوعی خلاصه کردن نیست، در واقع این یک چیزی شبیه حالا رفرات، شبیه یک برداشتی است که شما از متن دارید میکنید و آنچه که به قول معروف از چیزهای حالا مهمش اونجوری هم دوباره نمیشه گفت، ولی در هر حال ما متن رو کامل خوندیم و چند بارم خوندیم، لذا یه چنین کاری برای ما حداقل به صلاح فوت مطلب نیست، ولی خب هر کسی که اینو میشنوه یا میخونه نباید اینجوری فکر کنه که این با این مطلب رو در واقع خونده، مطلب بایست خونده بشه و این یک جوری با خود متن متفاوته.
یعنی برای کسی که هیچ از جان بودن نمیدونه شاید مثلا اینو بخونه یک چیزایی دستش بیاد، مثلا یعنی برای آدم تنبل بوده در واقع یه چیزی به جایی که زحمت بکشن و مثلا تمام کتاب اونم بس میکنن، یعنی مثلا اصلا کسی که خیلی حوصله ندارد میتونه یه نگاهی بکنه مثلا حدودا ببینه که جان بودن چی کارهایی میخواسته بکنه،
در حقیقت یک درآمدیه،
یه درآمدی خیلی عمیق هم شاید نباشه ولی به هر حال میشه فهمید که جان بودن مثلا میخواسته چی کار بکنه، اصلا مفهوم نوآیین حاکمیت یعنی چی،
حالا
چی بوده.
حالا من نخواستم دیگه چون خودت اشاره کردی در مقایسه با افاضات دو خطی که توی موبایلا میشه و ملت به هم دیگه آموزش میدن، این خودش یک کتاب قطوری است، همین 6-7 صفحه.
خب پس صحبت اصولا سر تدوین مفهوم نوآیین حاکمیته، اما فعلا مثلا در مورد جان بودن صحبت، چون ما صحبت بعدی هم که در مورد حافظه اونم بازن همین صحبت مفهوم نوآیین حاکمیته که این تاریخ تولدش و فوتش رو که 1529 تا 1596 نوشته تو ویکی‌پدیا نوشته بود و چیز و گاهی 1530 هم می‌نویسن، یعنی آره این در حال نمی‌دونم حالا علتش اینا زیاد چیز نکرده ولی به هر حال 1530 هم دیده بودم که هست. به هر حال یک چهار تا زمینه داره، چهار تا اتفاق افتاده در خود اروپا که که باعث شده که جان بودن بتونه به هر حال این مفهوم رو تدوین کنه. این رو من تقریبا به لحاظ زمانی چیز کردم، یعنی ولی در خود کتاب اگر ما دقت بکنیم میبینیم به لحاظ زمانی نیست، یعنی در خود کتاب مثلا از اومانیستا شروع کرده و بعد که وارد بحث میشه میگه این بحث البته سابقهش در مثلا روم و رومیه، ولی من به هر حال زمانی تقسیم بندی کردم دیگه، یعنی حقوق رومی رو جلوتر انداختم از اومانیستا که قرون بعدیه. به هر حال توی حقوق رومی اصطلاحی هست به نام امپریوم که به معنای قدرت عالیه در دولت گرفته میشه و این مسئله میگه زمانی خیلی موضوع مهم میشد که در قرن در صدی دوازدهم هانری هفتم در پادشاه فرانسه با دو تن از حقوقدانا نشسته بود و از اونها پرسید که بالاترین قدرت یا قدرت عالی در کشور به چه کسی تعلق دارد. یعنی سوال رو هانری هفتم اینطوری از چیزا شروع کرد، از کسایی که خودشون شارحان حقوق رومی بود. یک حقوقدانی که لوتر نامش بود گفت که این قدرت تنها به شخص شاه تعلق داره، دیگری که ازون اسمشه
ازون
یا میان اینو مشکل دارم دیگه
تلفظش ازون
خیلی سخته، ازون از این نظر دفاع کرد که برابر اصول حقوق فرانسه تعلق قدرت عالی به شاه از باب تعلق قدرت عالی یا اکسلنته، یعنی تنها شاه نیست که اکسلنته یعنی قدرت عالی داره، بلکه دیگر والیان ایالات و قضات بلند پایه هم نیست اینا اکسلنته. اکسلنت یک امر کلی تریه که شامل شاه و رعایای دیگه میشه. این نظر تو صده‌های میانه با وضعیت مثلا فرانسه در اون زمان خیلی سازگاری داشت، برای که اونا قدرت‌ها در واقع اینطوری هنوز چیز نبود، متمرکز نبود، کنت‌ها و دوک‌ها که مثلا از طرف خانوادگی بهشون قدرت رسیده بود حق داشتن که حتی حکم مرگ دیگران هم بدن و کاملا قانون‌گذارهای مستقلی بودن در سراسر فرانسه، بنابراین اونا خیلی خوب براحتی نظر چیز رو پذیرفت، یعنی از اون چیز شد نظرش غالب شد و اونجا کاربرد داشت. ولی خب آرام آرام اومانیستا جانب لوتر رو گرفتن، دلیلش هم روشن بود، برای که فرانسه آرام آرام متمرکز می شد و تقریبا حالا که بعد راجب نویسندگان اومانیست صحبت کنیم فرانسه فرقش در واقع با ایتالیا این بود که بعد از فروپاشی امت مسیحی فرانسه کاملا یک سلطنت مستقل و چیزی داشت، متمرکزی داشت، برعکس ایتالیا که از جمهوری‌های کوچکی تشکیل شده بود. برای همین آرام آرام جانب لوتر گرفته شد و اینا معتقد بودن که این نظریه خیلی خوب و بدی لوتر قربانی توطئه سکوت شده و این جان بودن از این استفاده کرد، به خاطر اینکه در زمانی که 1576 صحبت قدرت فائقه رو میکرد و مفهوم قدرت رو قدرت مطلق رو توضیح میداد در واقع به همین اشاره داشت، که خب حالا میام پایین‌تر هم راجع به این صحبت میکنم، فعلا داریم زمینه‌هاش رو.
البته فکر میکنم که این توی صحبت‌های مختلف گفته شد، اون نظر از اون با واقعیات دوران مثلا قرون وسطا یا سده های میانه فرانسه و ساختار اصلا اقتصادی سیاسی فرانسه همون جور که خودت اشاره کردی دوک ها کنت ها اینا اون در واقع بیان واقعی اون ساختار بود به نوعی، چون فقط اون کسی که بالای بالا بود قدرت نداشت، پایینی ها هم به درجاتی و به مراتبی قدرتی داشتن، درست؟
بله لازم بود دیگه،
و اینو در واقع از اون اینو گفت، یعنی اون چی که به نوعی واقعیت داشت. لوتر ولی اومد از یک قدرت فائقه‌ای که تقریبا مطلقه توضیحش میداد از اون دفاع کرد. حالا بعد میگه که ژان بودن موقعی که داشت چیز مفهوم راجبه این موضوع فکر میکرد، میاندیشید یا کار میکرد، نظریه لوتر رو مورد توجه قرار داد. چرا؟ چون در سال میگه سال 76500 اگر دقت کنیم شب بارتولمه قبل از اینه، یعنی حوادث هولناکی که توی خود فرانسه رخ داده بود و همزمان در جاهای دیگه اروپا هم جنگ و کشتار و جنگ‌های داخلی بود، به نوعی ژان بودن رو داشت به این سمت میکشون که یک نوع اقتدار مرکزی فائقه به اصطلاح چیز بایستی بتونه کار کنه که این حالا اگر از این کلمه بتونیم استفاده کنیم، ملوک و توایفی به نوعی مثلا بتونه بر اون فائق بیاد یا غلبه پیدا کنه. بیشتر منظورم از صحبت تاریخیه که اشاره کردی بهش.
خود تو کتاب کامل نوشته بود اون قدرت فائقه هم یک لغت لاتینی گذاشته بود، من اینا رو حذف کردم.
بله
اونجا هم هست در کتاب که اون در واقع اون رو وقتی که اون رو داره تدوین میکنه که قدرت فائقه است، یعنی قدرت نظیر نداره، و بعدا توضیح میده پایین که قدرت های دیگران میگه یک نمونه ای از قدرت اینه، یا همون که میگوید یک نشیه ای از قدرت اون بالاست، پادشاه یا اون حاکمیت. به همین دلیل پس مقصود بیشتر اینه که تأثیر لوتر در جان بودن، یعنی تأثیر حقوقدانان رومی که در واقع اینجا نظر لوتر غالب میشه.
بله
اومانیست هم که گفتیم که در واقع این هم در صدای 16 تا 18 دو تا جریان مهم بودن توی اومانیست ها. یکی سیاست نامه نویسانی بودن که اونها هم توجه به موانع شهری داشتن، ولی عکس بیشتر مثلا فکرشون سیاست نامه نویسی بوده، و دیگری برعکس شریعت نامه نویسان بوده، یا مثلا به اینا میگه سیاست نامه نویسای شهری، که اینها نظریه پرداز سلطنتی بوده. ولی مثلا مهمترینشون گفتم چند نفر بودن، اراسموس هلندی بوده کتابی داره به عنوان شهریار مسیحی، و گیوم بوده بود که اون فرانسوی بود، اونم رساله داره به نام آموزش شهریار، که اینها همه در واقع به یک نوعی طرفداری بودن که شاه مسائل عمومی رو به اصطلاح رعایت بکنه و یه جوری تحت کنترل نیروهای مختلف و اصناف اجتماعی باشه و از خودش کاری نکنه. حتی اگرم به طور رسمی مثلا شاه بیانیه رو میخوند، به سمع یا به دید نظر طبقات مختلف اصناف مختلف میرسید که چیزی که بیان میشه یک اجماعی باشه. برحال این کلود سیسیل که از همشون بیشتر اهمیت داره، هم یه رساله می نویسه و در این رساله که تقریبا این سیاست رو از دیانت و اخلاق جدا می کنه، و گاهن هم خب به هر حال از سخن دینی میاره، نه اینکه اشاره ای نکنه، ولی دیدگاهش بیشتر بر مصلحت حکومتی یا مصلحت عمومی تا اینکه بر دیدگاه مذهبی باشه، در حالی که خودش هم خوب دیدیم که اسقف بوده. و بعد که خب توی نظام میگه که توی نظام پادشاهی فرانسه خیلی مهمه که وقتی که پادشاه میمرده سلطنت به بزرگترین فرزند پسر میرسیده، و این هم از این نظر مهم بود که هیچ وقت خلای قدرت پیدا نمیشد دیگه. ولی علی‌رغم این برای جلوگیری از این اعمال قدرت مطلق پادشاه دو سه تا مانع سر راه پادشاه بوده، یکی دیانت، دوم عدالت، و سوم حسن اداره عمومی. که خب اونجا که میگه کلود دو سیسیل میگه طبیعیه که هر پادشاهی که خب به دیانت مسیحه نمیتونه هیچگاه از اون دیانت جدا بشه که پایش بر عدل و رسالت انسانه، و عدالت هم در واقع میگه که اصناف گوناگونی هستن که همگی تصمیم میگیرن و کارها باید بر روالی باشد که بهش توان گفت که در واقع به یک نوعی بازتابی از اداره عمومی درشه و اداره و اراده عمومی درش هست.
محمود یه هم سوال هم یک نکته، این نویسندگان اومانیستی که اینجا گفته شده و تو هم الان مطرح کردی، اینا تقریبا میشه گفت که همونجور که از طباطبایی هم از واژه های همچون سیاستنامه و عدل و عدالت و اینا که البته اونجا هم بوده، اون کلمه عدالت هست، ولی به خصوص از سیاستنامه براشون استفاده کرده، در واقع شبیه همون مضمون سیاستنامه نویسی تاریخ خود ایرانه که سیاستنامه نویسان در واقع از موضع عدالت با شاه، از موضع عدالت دینی با شاه در واقع شاه را نصیحت میکردن که عدالت پرور باشه و عدل را رعایت کنه و با رعیتش به صلاح رفتار ظالمانه انجام نده. یک چیزی شبیه اینه. حالا از توی این نصیحت نامه و سیاست نامه که بر مبنای عدل و عدم به کارگیری ظلمه، همونجور که الان خودت گفتی، یکی دو تا چیز نوشته میشه که یک کمی متفاوت با مال سیاست نامه نویسی های ایرانی.
بله، خب طبیعتاً آخه از دو پشتوانه گوناگون اینا برخوردارن. اون چیزی که به سیاست نامه های ایرانی مربوط میشه، مثلا در مورد خواجه نظام الملک، کوشش خواجه نظام الملک که به حکومتداری ایران قبل اسلام مراجعه بکنه، که در اونجا حکومت زمینی بود و در واقع یک حالتی هم داشت که نیروهای دیگه مثلا روحانیون، لشکریون، دیگران هم داشتن، این اینجور تقسیم قدرت بود، شاه شاهانی بود، خیلی مختصر مثلا بهش میگن اندیشه ایران شهری یا شاهی آرمانی یا همچی چیزی. و بعد از اومدن ترک ها در واقع این حکومت تبدیل شد به یه جوری تقسیم غنایم و میدینید یک کسی مثلا یه جا 10 تا مسئولیت داره، 10 تا شهر دستشه، یعنی به نگاهشون به حکومت یک گونه دیگه بود. نگاهشون به حکومت مثل حکومت، نگاهشون به حکومت قبل از ایران اسلامی نبود که در اونجا به نوعی تو گیومه مصلحت عمومی درش بود، یعنی مصلحت شاه شاهان یا شاه بزرگ، شاهای کوچک و مصلحتشون رعایت میکرد. و همین دلیل وقتی که خواجه نظام اون رجوع میکنه، به نوعی سیاست و مصلحت عمومی جایگزین قوی تر از شریعته، با اینکه خود خواجه نظام الملک یه دونه شافعی خیلی متعصبی هم است در دین، اما در سیاست راهی جز پیگیری همون مصلحت عمومی در نظرش نیست. این یه نوعی با این اومانیست اینجا فرق داره، یعنی این نهضت اومانیستی که قرن 15-16 میشه از یک منبع دیگه تغذیه میکنه.
البته اینجا خودت هم نوشتی اومانیست 16-18، چون که یک دوره قبل‌تر هم اومانیست هایی هستن که اونا به صلاح چیزم، ولی اینجا که توی متن خود شما این دوره رساله در میان سیاست نامه های این دوره رساله پادشاهی فرانسه از اثر اسقف دوسسل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اراسموس هلندی رساله با عنوان شهریار مسیح و گیوم بوده فرانسوی که تالی او بود، رساله به نام آموزه شهریار از جمله این اومانیست ها بود. این رساله بیانیه است مال دوسسل منظورته که سیاست را به عنوان دانشی مستقل از دیانت و اخلاق بررسی میکنن. من بیشتر به نوعی سوالم اینه که این اگر این رساله سیاست را به عنوان دانشی مستقل از دیانت و اخلاق بررسی میکنه، این نمیشود به این گفت سیاست نامه. این یک نوع اندیشه سیاسی رو متفاوت از سیاست نامه های مرسوم که در واقع شاه رو نصیحت میکنه و از یک عدالت کلی تا حدودی مبهم سخن میگه. متوجه سوال من
هست؟ آره ولی با این چیز که در واقع اون چیزی که فصل سیاست نامه نویسی رو با مفهوم سیاسی جدا میکنه ماکیاولیه. یعنی قبل از ماکیاولی همه نصیحت ها بوده، حالا ممکنه بعد از ماکیاولی باشه، یعنی ممکنه این کلود دو سیسیل بعد از ماکیاولی
نه، این که بعدشه، برای اینکه
بعدشه، ولی همون رو میخوام بگم، ولی توی این سیستم اومانیستی قرار میگیره، یعنی جزء کسایی نیست که تو تفکر ماکیاولی قرار میگیره.
نه در این حال اونم نیست، درسته؟
آره.
در این حال اونم نیست، برای اینکه اینا نهایتاً الگویی که برای عدالت خودشون در نظر میگیرن بر مبنای قوانین الهی و طبیعی است که هر چیزی سر جای خودش عادلانه است. ولی اینجا خودش با صراحت میگه که بیانیه است که سیاست را با عنوان دانشی مستقل بررسیم. حالا بریم جلو. حالا
یعنی تو میگی که اینا در واقع سیاست نامه نویس نمیشن دیگه؟
حداقل برخیشون نمیشن، میدونی؟
نه، من فکرم اینه که به اصطلاح اندیشه مثل ماکیاولی در واقع میتونیم بگیم پایان سیاست نامه نویسه، به خاطر که اونجا راجع به قدرت وقتی صحبت میکنه میگه موضوع اصلی قدرته، نه نصیحت کردن. تو مقابل حاکم جابر قدرت قرار، نه اینکه بهش ازش تقاضا کنی که بیا با دین خوب باش، بیا نسبت به مردم ظلم نکو، تو بیا نمیدونم از خدا بترس، نمیدونم مردم فلان. مثلا اینا در واقع میشه سیاستنامه نویسی که تو ازش میخوای که دین دار مسیحی باش.
درسته، در مقایسه با نوشته هایی مثل نوشته شخص ماکیاولی اینا، ولی نه قبل از، نه اون سیاستنامه نویسی کلاسیکن و نه به قول معروف متعهد به اندیشه ماکیاولی هن. اینا در این حال بقایا یا دوره گذاری است از اندیشه قدیمی، یعنی توی یک دوره گذار اینا بیشتر بایستی بهشون توجه کرد و اینا.
پایگاه مشروعیت دینی از بین میره و پایگاه مشروعیت عرفی و سیاسی داره آرام آرام جایگزینش میشه. خودش هم میگه، مثلا کلود دو سیسیل میگه که من در واقع چیز می نویسم، برای حکومت عرفی می نویسم، با دین اخلاق اینا فرقی ندارم. ولی این منظور این است که این چه تأثیری گذاشته اینا، برای این تأثیر رو روی جان بودن گذاشت که اون هم میگه که من در واقع سخنی نمیگم جز این که بگم کدوم پادشاهان به طور مطلق حاکمن، خیلی چیز ندارم، خیلی در واقع به عنوان دانش مستقل ازش استفاده میکنم، خیلی با دین و اخلاق، دیانت و اخلاق کاری ندارم، یعنی موضوع سیاست من با اونها کاری نداره. ولی خب به هر حال هنوز هم تأثیر اومانیستا به دنبال یک ابزاری میگرده که این پادشاه رو محدود بکنه و اون ابزار قانونهای الهی و طبیعی. در حالی که مثلا اگر از ماکیاولی بپرسی که این چه چیزی پادشاه رو محدود میکنه، میگه که در واقع
قدرت.
نه، یه تریبوناله. آره، و پادشاه خودش یا قدرتش رو با شمشیر میگیره و یا بیشتر از طریق مردم میگیره که جمهوری های گوناگون توی چیزه. ولی اون صحبت اصلی اینه که در حال این اومانیست ها یه تأثیری میذارن روی جان بودن. و سومین موضوعی که باعث شده که در واقع جان بودن به تدوین این نظریه حاکمیت جدید نزدیک بشه، همین حوادث شب سن بارتولومیه که اینجا میگه از 24 اوت 1572 میگم 52 تا 5 اکتبر 72 در واقع شروع میکنن به کشتار چیزها
پرتستان
ها در پاریس که خب تقویه نقشه قبلی هم بوده که حالا جزئیاتش هم در یه عروسی بوده که داماد به یک شکلی پروتستان بوده که تمام نزدیک های خود دامادو که دعوت میکنه در واقع همه پروتستان های سراسر فرانسه رو یا جمع میکنه که اونجا شروع به کشتن میکنن که اینم تا آخر اکتبر هم ادامه داشته به توی ایالت های مثل بوردو که شمار کشته شده ها به هر حال 4 تا 6 هزار نفر گزارش داده. ولی به هر حال موضوع اصلی این است که خب ژان بودن خودش در واقع یه کاتولیک بود، اهل سنت جماعت، ولی به هر حال از نظر کشورداری یک نگاهی به پروتستان ها داشت و او یک همون رساله قبل از این شبستان بارتومی که همون رساله روش فهم آسان تاریخ رو نوشته بود، از نظر او به هر حال حاکمیت خودش چیز خیلی مطلق نبود و مشروط بود. ولی تحت تاثیر حادثه تقریبا از اون روز که اونجا تو مقدمه قسمت حقوق رومی گفتیم که از لوتر استفاده کرد، در واقع همون 1572 از مطلق و تجزیه ناپذیر بودنش صحبت میکنه. ولی همزمان با اون فرانسوا اوتمان که 1524 تا 1590 که خودش آلمانی تبار فرانسوی بوده، این یک نتیجه برعکس میگیره، یعنی میگه که این عدم مدارای دینی که از جانب شاه بروز میکنه و شروع به کشتار پروتستان ها میکنه، اون میخواد که با مراجعه به تاریخ فرانسه و تاریخ آلمان به دنبال قاعده یک گذشتگان طوری حرکت میکردن که این مدارای دینی بود و این مطلقیت اجازه نمیداد که این کشتار انجام میشه و در اونجا میگفت که به این نتیجه رسید که اصلا این پادشاه انتخابی یک جله و ببخشید پادشاه چیز انتصابی یعنی فرزند بزرگ جایگزین پدر میشه، این یه جرم و مردم پادشاه رو انتخاب میکردن، بنابراین هر موقع میخواستن قدرت ازش میگرفتن، این تاکید بر این. خب جان بودن در واقع با این مخالفت میکنه، در جای دیگری میاره که نه خیلی دوری نیست و سلطنت موروثی مثل یک درخت تنومندیه که هر چقدر این درخت شاخ و برگش بیشتر باشه ریشش هم به همون مقدار مثلا قدرت میره، بنابراین به نظام طبیعت مراجعه میکنه و مثال از این میزنه. حتی مثلا خیلی زیادی میاره، ولی این رو به عنوان تیپیک میاره که نه من طرفدار پادشاه موروثی هم. و اونجا هم که حتماً در واقع از شیوه فرماندهی مختلط استفاده میکنه به پیروی از ارسطو و سیسرون، در اونجا اون هم جای دیگه میگه که این نمیشه، یعنی در واقع میگه طبق اونی که عقل واجب الوجود یه دونه بیشتر نداره، بنابراین پادشاه هم که یک سایه ای از اون واجب الوجود یعنی از اون خدا هست نمیتونه دوتا باشه، مگه نه در آی حاکمیت نیست. و به این ترتیب میگه نمیشه بعد حاکمیت رو به دست مردم داد و حاکمیت رو به دست جمهور یا حاکمیت رو به دست اشراف، فقط یک میشه باشه. این هم چیزیه که مثلا قسمت سومی بود که تأثیراتی بود که حوادث شب سان بارتولومی داشت. به چهارمین موضوعی که به واقع خیلی خیلی مهم و قصد میگه که یا به نظر خودم همین قسمتیه که جان بودن از در واقع مقایسه مفاهیم کلیسایی با مفاهیم مدرن ازش ناشی میشه میبنگیره، یعنی همون ترتیب که ولایت مطلقه پاک و کلیسا مطلق به اینجا پادشاه با همونجوری مطلق میشه، برای که از یک طرف در واقع چیز میشه نظریه پردازهای عرفی، حکومت عرفی، پادشاهان، امپراتورها در مقایسه با پاپ قوی تر میشن، ولی وقتی که این پادشاه ها میخوان حکومت بکنن به نوعی مراجعه میکنن به همون ولایت مطلقه پاپ و کلیسا، یعنی اینها حالت درشون هست که خود اینها قدرت فراغت، یعنی یک سایه از فراغت. و از طرف دیگه هم به هر حال وقتی که جنگ های مذهبی رخ میده و بین پروتستان ها و کاتولیک ها دوام میکنه و خیلی سرزمین های آلمان و انگلستان اینا از کلیسا جدا میشن، اون وحدت امت و اون امتی که فرو میپاشه با حکومت های ملی جایگزین میشه و اینها خودش باعث میشه که در واقع سلطنت فرانسه که ظاهرا زمینه های خیلی زیادی نسبت به سایر کشورهای اروپایی داشته برای مسلط شدن، کما اینکه میگه که این قاعده ای که سابق بوده که میگن شاه فرانسه در کشور خود امپراتور است، در حالی که شاههای دیگه اینطوری نبوده دیگه، همه شاهها زیر دسته، یعنی همه شاهها به نوعی زیر این امپراتوری رومی جرمنی بوده، ولی اینها قبلا یک حقوقداناش چیزی داشته میگن شاه فرانسه در کشور خودش امپراتور است. این زمینه های خیلی زیادی را آماده میکرده که در واقع همین پادشاه بعد از فروپاشی یک همچین نقش برای فرانسه داشته باشه و در واقع همون پادشاه فرانسه باشه. به هر حال این هم دوباره اشاره میکنه که خیلی مهمه این دوتا به نظرم، که چون در جا به جا میبینیم که وقتی که در قسمت بعدی که راجع به خود مفهوم حاکمیت از نظر ژان بودن صحبت میکنیم، جا به جا دیده میشه که این چقدر اهمیت داره که ژان بودن شاه رو از مثلا خداوند چیز میگیره، مثال میگیره، این همون قدری که اون قدرت داره، این هم قدرت داره و قدرت خدا کاسته نمیشه که وقتی که یه پادشاه قدرت مطلق داشته باشه، بعد از اون نتیجه میگیره دوباره و قدرت صاحب منصبا کاسته نمیشه، میگن اونها هم داره قدرت باشه، یعنی در واقع یک حالت هرمی رو نشون میده و این مهمه دیگه، این قسمت چهار خیلی مهمه برای جان بوده. بعد مفهوم حاکمیت هم به هر حال همونجوری که گفتیم اصلا مثلا قسمت انتزاعی حاکمیت همین عنوان ولایت مطلق است نسبت به پاپ و کلیسا، که چون ولایت داشت پاپ و کلیسا در واقع از حاکمیت هم از نظر بودن یه همچین نقش داشت. بعد خیلی صحبت کردیم دیگه جلسات قبلی که از کشور شروع کرد و بود که
یه نکته ای رو اینجا اشاره کنم، ضمن اینکه درسته این الگو و این مدل این تفکر و این مفهوم سازی اون هست، ولی ما برای اینکه مفهوم انتزاعی حاکمیت رو برایش تمایز قائل بشیم با مفاهیم دینی و مسیحی یک تغییر عمده میکنه. مفهومی که برداشتی که من دارم اینجوریه که معنایی که ژان بودن کوشش میکنه از حاکمیت ارائه بده یک مفهومی است که اونو بدون حاکم بایستی فهمیدش. حاکمیت در قالب یک مفهوم و در قالب یک بگریف بدون توجه به حاکم بایستی بهش توجه کرد و توضیحش داد. منظورم روشنه که بدون یعنی حاکم میتواند سلطان عثمانی باشد، حاکم میتواند یک مثلا هانری فلان باشد، حاکم میتواند شاه فلانجا باشه. این موضوع اینه که یک روحیست، یک اقتداریست که در یک سرزمینی جاری و ساریست.
بله، به همین دلیل مثلا میگه که مفهوم انتزاعی حاکمیت خود نسبت من فکر کنم با قبل هم فرقش در اینه که توی یونان و توی روم و اینا تا قبل از اینا در واقع راجب به حاکمیت صحبت نمی کردن، راجب به حکومت ها صحبت می کردن و فرفاسون ها و نوع، یعنی شیوه فرمان روایی بود، مفهوم حاکمیت به معنای فلسفی نبود
یا ترکیب قاطعی بود از چیزهای مختلف. حالا
صحبت سری بود کدام شیوه فرمان روای خوب است.
بله.
مثلا یکی میگه پادشاهی خوب است، یکی میگه مردمی خوب است. صحبت سر حاکمیت جدا از شیوه فرمان روایی نبود.
به مثلا من اینو یه موقعی یه کورسی بود رفته بودم چیز کرده بودم نزدیک به همین چیزی که الان گفتی تیتر کرده بود برای اینکه بفهمونه، گفته بود افلاطون گفته دی آریستوکراتی در وایزن، یعنی حکومت حالا دانایان، فرزانگان یا حالا فیلسوفان یه چنین. بعد ارسطو گفته استرگیرن دی توگند هفتن، کسایی حکومت میکنن که فضیلت، اهل فضیلتن یا فضیلت دارن. آگوستین قدیس گفته بود که سیویتاس دای، یعنی همون دین تو، توی فلشتات و گوتس اشتات، یعنی همون شر و خیر،
شهر خدا و شهر شیطان.
بله. توماس آکوناسی گفته که دی فون گوت بشتیمت منارشی، پادشاهی که به نیابت از خدا حکومت می کند.
بله.
در مقابل مثلا حکومت پاپ، دی فون گوت بشتیمت منارشی. ماکیاولی در سووینر در سوورین فورس، یعنی در واقع حکومت شهریار. بعد که بعد بودن میاد میگه سوورنیتیت و همین جوری میاد پایین. حالا هابس از ابسولوت اشتاد، یعنی همون چیزی که گفتیم. ولی سوورنیتیت دیگه توش حاکم نیست.
ولی این بحث انتزاعیه که خب میگم این مثل این میمونه که مثلا میگن که وقتی که تو از یکی میپرسی زیبایی چیست، خب موضوع مثلا درخت زیبا که نیست یا شهرت که زیبا که نیست یا یک انسان زیبا که نیست، موضوع خود زیباییست، یعنی اون مفهومه. این تفاوتش با اونه. این داره میگه مفهوم حاکمیت چیست، راجب شیوه هاش حرف نمیزنه. یا شما وقتی میگی انقلاب چیست، خب شما که نمیاد بگی انقلاب عبارت است از انقلاب روسیه، انقلاب آمریکا، انقلاب فرانسه. تعدادش که نمیشنوید، نمیشماری که. میخوای این مفهوم رو قراری. به همین دلیل وقتی که این بودت میگه حاکمیت چیست، این مفهوم انتزاعی مدنسه جدا از هر گونه شیوه حکومتی. برای همین این با تعریف کشور شروع میکنه که کشور در واقع یه معادلیه برای مثلا اگر بخوایم لاتینیش بود ریسپوبلیک، ترجمهش میشه حوزه مساله عمومی. و مفهوم یونانیش اگه یادون باشه بود چی؟ پولیس. و کتاب افلاطون هم مفهوم پولیتیا رو بکار بود، یعنی یک منفعت، یک لغتی که ما عربها که ما هم از اونا پیرایی میکنیم جمهوری ترجمه کردیم. این جمهوری به معنی جمهور، یعنی به عنوان مردمه،
همون پوبلیکه، همون پوبلیکه و رسم یعنی منافع، یعنی آره. منافع مردم اونجا کشوره
مردم. ولی این ترجمه یک مداری اشکال داره.
بله خب اون ما حالا بعد از چند سال هی کله هم دیگه زدیم فهمیدیم مثلا یعنی چی.
ولی این کشور رو که الان مثلا کلمه فارسی کشور با توجه به اون زیرنویسایی که ارتباط با آورده که با کامانویل چه ارتباطی داره بدن، که اون زیرنویس خیلی مهمیه که ما خواهم نیمش از چند بار خواهمش نشون میده که این تعریف کشور خیلی بهش میخوره. چون کشور صرفا آدم ها نیستن، کشور یک مجموعه حکومتی است که بالا پایین داره، حاکمیت داره، اما از یک منافعی برخورداره، یک منافعی داره که شخص حاکمش موضوعی نیست. شخص حاکمش به شرطی موضوعیت داره که در چارچوب منافع اون کشور حرکت داره. موضوعیتش به موضوعیت عمومی بستگی داره. یعنی در واقع بودن سعی میکنه که یک همچین مفهومی رو تداعی کنه. بعدش هم یک دونه تغییراتی میده در اون نگاه گذشته ها، نگاه مثلا ارسطو که میگه در واقع تعریفی که ارسطو در رساله سیاست میده، میگه سیسرون هم در رساله درباره نظام حکومتی میده، میگه که شهر رو غایت حیات سیاسی و زندگی سعادتمندانه میبینه، یعنی که کار حاکمان حاکمیت یا اون شهر یا اون کشور در واقع زندگی سعادتمندانه دادن به اون هاست، در حالی که بودن میگه که اصلا اون چیزی نیست، میتونه یک حاکمیتی حاکمیت باشه ولی مردمش سعادتمند نباشن. تعریف کشور در واقع نمیتونه باشه، بلکه موضوع اصلی همون منافعیه که مردم میتونن از طریق اون مجموعه، منافع عمومی که از طریق اون مجموعه همون ریسپوبلیک منفعت عمومی داره. و ولی مثلا ما با تعریف ارسطو نمیتونیم به اجتماع جدید یا اجتماع ملی که بعد از فروپاشی مسیحیت درست شده بود یک دولت‌هایی تشکیل بدیم. چرا؟ برای که در اونجا دولت اخلاقی بود، یعنی میگفت من دنبال سعادت انسان هم. خب کسی که میگه من دنبال سعادت انسان هم اصلا نیست، چون میدونین که نه، اصلا واقعیت اینطوریه، یعنی شما وقتی من دنبال اینم شما مطلقا دنبال اون نمیتونید باشید، اصلا برای که اون میتونه یه شعار باشه، اصلا اون موضوع نیست. موضوع این است که یک کشوری دارای حاکمیت باشه، اگرچه این حاکمیتش میتونه جابر باشه، اگرچه این حاکمیتش میتونه مطلقه باشه و ستمگر باشه،
پایین
وظیفش
بله
شما این است که اون حاکمیت جابر و اون ستمگر رو سر جاش بنشونی و میتونه سعادتمندی رو برای تو فراهم کنه. سعادتمندی برای تو حکم زندگی تو رو داره. اگر قرار بشه حاکم برای تو سعادتمندی درست کنه، در واقع میتونه تو رو هم غیر سعادتمند هم بکنه، در حالی که حاکم باید کشور رو به گونه ای اداره بکنه که انسان ها بتونن خودشون به سعادت برسن و خودشون نوع زندگیشون انتخاب کنن. بحثی البته جدید بود، ولی به هر حال با این تعریف ارسطویی نمیشد وقتی که حکومت های وقتی که اون قدرت مسیحی آلمانی رومی فروپاشید نمیتونستن بازگشت هم کردن به ارسطو، ولی حکومت ارسطویی پاسخ این دنیای مدرن رو نمیداد،
اومده جایگزین کرده. ماکیاولی یه نوع جایگزین کرد، بودن یه نوع دیگه جایگزین کرد. حالا
تو
مخواد چیزی
بگی
منظور؟ نه، اگر بیای پایین تر خودت این نوع دوباره اونجا توضیح داده، شما ادامه بده.
بله، میگه که به هر حال باید ما در نظر بگیریم که این قدرت حاکمه یک نیروی به هم پیوسته است، یک هیئت واحده، این هم از همون انتزاعی بوده نشه. تو نمیتونی به این اجزاش اینا رو در واقع چیز کنی.
میگه اون چیزی که من تحت عنوان قدرت حاکمی ازش استفاده میکنم که همون حاکمیت باشه، اصلا ربطی به این نداره که نظام سیاسیش چه سرشت و ماهیتی داره. میگه اینجا میگه به طور مستقل از نظام سیاسی کشور، یعنی اینکه اصلا من راجع به محتوای این که اون سلطان جابر دموکرات فلان، یعنی من به اوناش کاری ندارم. اون میگه یک نیروییست که اون کشور رو به یک هیئت واحد در میاره، یعنی بهش هویت کشور بودن میده.
درسته. و بعد میگه که به اصطلاح این بنیان مرسوس و اون ستون تمام اون کشور بر قول اون حاکمیت میگرده دیگه، و به همین دلیل این مسئله بعدی میشه، یعنی که آیا حکومت جابره، با حکومت جابر چگونه باید رفتار کرد، با حکومت باید، این مسئله بعدیه که میاره ازش نمیگذره. ولی میگه شما اگر ببینی اول از اونجا شروع کنی که ارسطو شروع میکنه، شما هیچ وقت به حاکمیت نمیرسی، یعنی حاکمیت به طور انتزاعی و مفهوم حاکمیت بهش نمیرسی، بازم میرسی به شیوه فرمانروایی اگه به ارسطو یا به سیسرون مراجعه بسید، یعنی داره راجع به شیوه فرمان روایی صحبت کنیم. بحث من شیوه فرمان روایی نیست، بحث من یه بنیانیه که اون تمام مسائل دیگه، قانونگذاری، صاحب منصبان، مفهوم شهروندی از اون بنیان تشکیل میشه. و همین دلیل میاد میگه با حاکمیت سه تا سلشته و سه تا ویژگی داره، یکی توانایی فرمان دادنه، دومی که همیشگیه و سومی که مطلقه. بعد توانایی فرمان دادنه میگه که حاکمی که قانون وضع میکنه یا شخصی که صاحب منصبی که اون قانونم اجرا میکنه به اصطلاح در واقع تحت این فرمان دادن ازش اسم میبره.
اینو ببخشید من صحبت تو قطع کردم، بفهم. این نکته را همین جایی که محمود خوند اینجا را خیلی دقت کنیم، یادمون باشه، برای اینکه یکی از کارهای مهمی که در اندیشه هابز از دیدگاه حقوقی مورد توجه قرار میگیره که متفاوت با این با جان بودن اینجاست که ضمن اینکه هر دو به حاکمیت مطلق یا قدرت مطلق نوعی اشاره میکنن، تفسیر حقوقی که جان بودن میکنه بر مبنای قانونه، یعنی بر مبنای الزام انسان است و مبنای اندیشه حقوقی هابز بر مبنای حق و حقوق است، یعنی دو سر معادله است یا سر و پای یک موجودی اگر بخوایم بگیم، در واقع فقط یه اشاره میکنم، قانون انسان رو ملزم میکنه ولی حقوق به انسان حق میدهد که قانون تعیین کنه. فقط از دیدگاه حقوقی بحث یک کمی چیز داره، ولی اینجا خیلی به اشاره خیلی صریح توی جمله‌ای هم که محمود الان خوند روشنه، میگه توانایی فرمان دادن در کشور در حاکمی که قانون وضع میکند. گرچه هابز هم حالا بعدم میگیم از مطلق بودن حاکمیت صحبت میکنه، ولی اون یک تفسیری از اعمال اراده حاکم داره که چیز به قول معروف یک فلسفه حقوق جدیدی توش هست. حالا بعدم صحبت میگه
که حاکمیت نمیتونه یه مدت معینی باشه، اونها بعد از مدتی برکنار میشن میرن، در حالی که حاکمیت دائمیه، برای که اونها مثلا امانتدار اقتدار دولتی هن، ولی حاکمیت که نمیتونه وکالت باشه یا مأموریت نیست، بلکه یک چیزی همیشگی و فقط در برابر خداوند مسئوله، اگر نه اصلا اون بنیادش فرو میریزه. و اگر پادشاه نخواد که مثلا ضد خدا باشد و مردمان نگن که مرتکب کفر شده، باید همیشه خودش رو محدود بکنه به قانون الهی و قانون طبیعی. و یه قانون های دیگه هم البته غیر از اینها، قانون های دیگه هم دست پادشاه رو میبنده، از جمله مثلا احترام به مالکیت، حق این که انسان ها آزادن، نمیتونیم بردشون کنیم و خیلی از چیزهایی دیگه. بنابراین اگر دقت کنیم کوشش کرد بودن اول حاکمیت رو توضیح بده، بعد که حاکمیت رو در ذهنش وجود آورد و محکوم فلسفی براش تراشید، سایر مسائل دنبال او اومد. وگرنه اگر اول می‌خواست از این حکومت شروع کنه، دوباره می‌شد همون مفهوم قدیمی حاکمیت که عبارت از شیوه فرمانروایی. ولی مفهوم نو این بود که این مفهوم فلسفی توضیح داد، انتزاعی توضیح داد و گفت این دائمیه، یعنی به طوری که میگه که در واقع وقتی که شاه میاد قدرتی به دستش میگیره، اگر هم بمیره باز هم یه شاه دیگه میاد، یعنی شاه میمیره ولی شاه دیگه از سر جاش هست. و من مهمترین چیز حاکمیت هم میگه قانونه، و حتی میگه اگر بخوایم فقط یک نشانه بهش بدیم همین قانون گذاریه، که شاید سایر چیز از این ناشی میشه، قبول صلح و اخذ مالیات و قراردادهای دیگه در واقع از این شروع میشه. نظریه نظام سیاسی مختلط که ازش صحبت کردیم که تحت تاثیر نظام‌های سیاسی ارسطو و سیسرون بود، در واقع میخواست که بین جمع بین شیوه های سگانه فرمان روایی باشه که اون حکومتی که وجود میاد مشکلات این چیز رو نداشته باشه، این نظام مختلف در واقع مشکلات اون رو نداشته باشه. ژان بودر این نظام مختلف رو با توجه به مفاهیمی که خودش به وجود آورده زیر سوال میبره، همون همیشگی بودن، مطلق بودن و اینکه کوتاه مدت نیست و باید ادامه داره باشه، اینا با توجه به این چیز میکنه، بحث نظریه حکومت مختلط رو زیر سوال میبره. و این نکته خیلی مهمه، میگه که اون چیزی که اونا بهش میگن نظام سیاسی مختلط نمیتونه در زمان ارسطو و در درون روم به وجود بیاد. اونو بهش میگه غلط، یعنی میگه چی؟ اینجا یه جمله خوب میگه، میگه توضیح مغالطه ای که این نظریه داره این اونجا نمیشه. به نظر خودش میگه با این مفهومی که من آوردم و ازش دولت و حکومت رو نتیجه میگیرم میشه یک همچین نظام وجود آورد که همه درش چیز باشه، یعنی اون نظام مشکلات اون نظام های دیگر رو نداشته باشه. یعنی به نوعی با مفهوم دولت و حکومت که در این دولت و حکومت در نظام گذشته نبوده، یعنی در تفکر سیسرون و در تفکر ارسطو نبوده که اونا بتونن نظام مختلف تشکیل بدن، با حرفایی که اونا میزنن نظام مختلف تشکیل نمیشه، چون اون همیشگی نمیشه و اون قوانینی که خود ژان بودر گذاشته بود که حکومت باید همیشگی باشه، مطلق باشه و دائم یا چی قانونگذار باشه، اون حاصل نمیشه. اما وقتی که مفهوم دولت و حکومت به وجود میاد میشه یک همچین نظام مطلوبی درست کرد. و اون چجوریه؟ اون به این شکله که تو اون چیزی که ثبات داره دولته، یعنی میگیم فرض بفرمایید یه حکومت سلطنتی رو ما بگیم ثباتش سلطنتی بودنش، ولی میتونه به شکل سلطنتی اشرافی باشه، به شکل جمهوری باشه، به شکل سلطنتی پادشاهی مثلا تک پادشاهی باشه. اینها قسمت دومش میشه حاکمیت که اونو بهش میگه ادمینستراسیون یا چی؟ یا در واقع بهش میگه که
نهاد اجرایی.
نهاد اجرایی، صفحه من پرید. بله، نهاد اجرایی. و میگه که ما اگه بتونیم بین این دولت و حاکمیت فرق بذاریم، در اون صورت ببین ما سه تا مفهوم اینجا داریم. یکی مفهوم حاکمیته که اصلا جدا از اینه که چه حکومتی باشه. دومی مفهوم دولته و سومی مفهوم حاکمیت. اون چی که پا بر جا میمونه و تغییر نمی کنه اون دولت. اون چی که میرود و میآید اون اسمشو میذاره حاکمیت، یعنی بهش میگه
حکومت.
حکومت و یعنی بهش میگه در واقع بهش میگه که یک نهاد اجرایی. به این ترتیب بودن موفق میشه یک مفهوم نوآیین وجود بیاره.
با این تاکید که در
سوال دارم،
با این تاکید
که دادی مثلا این دولت و حاکمیت، حاکمیت اینجا چی شد؟ من متوجه نشدم زیاد.
حاکمیت که حاکمیت هست، اصلا رفتی به هیچ.
آره ولی دولت کجاش جاش؟
گفتیم که دولت مثلا سلطنتی، سلطنتی دولت، یعنی دولت سلطنتی، ولی سلطنتی به شکلهای گوناگون داریم دیگه. سلطنتی داریم که بیشتر حقوق مردم رو برآورده میکنه، سلطنتی داریم که به اشراف تکیه میکنه، سلطنتی داریم که یک شاه تنهاست، یعنی خودش همه کار.
پس حاکمیت برابر است با دولت؟
نه.
حاکمیت دولت که جای خودشه، دولت یعنی سلطنت در اینجا، یعنی ثابت سلطنت، ولی سلطنت گوناگون داریم. سلطنت گوناگون شما بر حسب این که دولتت رو دولت مردمی باشه، درست؟ یعنی سلطنت مردمی باشه، اون کسایی که اونو بخوان اجرا بکنن گوناگون میشن وقت. یعنی یه حاکمیتی میاد، این حاکمیت ممکنه که مثلا به مردم باها بده، ممکنه به اشرافیت باها بده، ولی ثابتش دولت. یعنی استیت اون چیزی که پابرجاست، گاورمنت اون است که عوض میشه میاد میرد. یعنی اگه به تقریب بخوایم بگیم مثلا خانم مرکل میاد میره، یا دولت های تو ایران دولت ببخشید باز مثلا بگیم حکومت روحانی میاد میره، حکومت احمدی نژاد میاد میره، نه؟ اما اون چی که با پرجا پا برجا جمهوری اسلامیه. متوجه برای که به ذهن تقریب بشه.
یک نکته بسیار بسیار مهم وقتی که ما این بحث رو میکنیم، یا همونجور که محمود گفت، بایستی سوورنیتیت حاکمیت رو استفاده کنیم، که حاکمیت همه اون چیزی که تا حالا 10 جلسه راجع به مفهوم انتزاعی حاکمیت گفته شد. یعنی اصلا کاری به این نداره که نظام سیاسی حقوقی ایران پادشاهی است یا جمهوری اسلامی است، این حاکمیت بر کشور ایران با کشور ایران معنی پیدا میکنه. ایران کشوری بوده که حاکمیتش قرن هاست وجود داشته و دارد. ربطی به این نداره مغولا بودن، سلجوقیا بودن، بویه بوده، صفویه بوده، نبوده. اون حاکمیت اون معنا رو داره انتزاعی. ولی باید توجه کنیم که کلمه حکومت رو ما در زبان فارسی و عربی مشتقش و حکومت رو از حاکمیت نگیریم. فکر کنیم همیشه حاکمیت سوورنیتیت است، دولت استیت شتات و حکومت رگیرونگه. یعنی برای اینکه ما بتوانیم اینا رو به لحاظ محتوایی و مفهومی و معنایی از هم تمیز بدیم، همون جور که محمود گفت، در سال 57 نظام سیاسی حقوقی ایران در کشور ایران سقوط کرد و نظام سیاسی حقوق با دولتش که دولت بختیار بود یا آموزگار بود یا هویدا بود فرق نداره، اون میتوانست اون حکومت، اون نظام سیاسی حقوقی، اون استیت میتوانست حکومتش امیر عباس هویدا باشه، میتوانست آموزگار باشه و در زمان بختیار سقوط کرد. می توانست دولت بختیار فقط سقوط کنه، یعنی نظام سیاسی حقوقی میموند فلان. این نکته گیج کننده ماجرا اینه که ما حکومت را مشتق از حاکمیت در زبان فارسی برداشت نکنیم. اگر این برداشت رو بکنیم، این میمونه که سوورنیتیت رو با رگیرونگ یکی از همدیگه مشتق گرفتید.
شما چقدر وقت
دارید؟ الان دیگه اگر تموم شد
تمام میشه، چون دیگه مفهوم شهروندی به ساعت منصبی
خب ساعتمون تازه فکر کنم پر شد حالا، ولی خب بگو شما.
نه نمیگم، بخوام اون چیزو من بکنید.
درست درست یک ساعته الان، 58 دقیقه.
شما
خب من فکر میکنم یه 10 دقیقه یه رو اضافه کنیم و بخونیم.
10 دقیقه میشه؟ کافیه 10 دقیقه؟
من نباید بگم رو
ندارم
یعنی اون چی که من میخوام بخونم ما 10 دقیقه میشه؟ آره
خب اوکی اوکی، من فکر کنم آل بهتر این کتاب بزن.
بله
شما شروع کنید پس.
بعد این تیکه رو که در واقع دنبال این متنه میخوایی تو قسمت بعدی بس رو بخونی یا چی؟
چی؟
یه چیز که الان باقی مونده از این نوشته.
نه دیگه محمود دیگه گفت همه رو دیگه.
نه گفتم مفهوم شهروندی صاحب منصبی هم پیوند ناگسستنی با همین مفهوم حاکمیت
با مفهوم حکومت یا حاکمیت.
حاکمیت حکومت نه، حاکمیت.
بله
خیلی با مفهوم حاکمیت.
پس من میتونم الان این سفر رو دیگه لازم
نه، این لازم نیست و شما بخون. حالا شما که میخونی از روی متن آلمانی ما توجه میکنیم به همین نکاتی که به فارسی گفتیم، ببینیم به اصطلاح چگونه اون مستند. خیلی ممنون، خیلی
ممنون. البته این تیکه که من در واقع در نظر گرفته بودم با یه قسمتی از همین صحبت تو کاملا میشه گفت خلاصه
چیز هست، مطابق هست یا تصویر میکنه. من از صفحه یعنی همون کاپیتل 8 کتاب ژان بودن می‌بردنشتم و صفحه شماره صفحه‌ام بگم صفحه 25 این در رابطه با دقیقاً ارتباط بین همون حاکم و شاهزاده شاه و قوانینی که میگذاره و با ارتباط این قوانین در رابطه با خدا و قوانین خدایی خداوند و با کسایی که خودش یعنی بعد از خودش میان یا قبل از خودش هستن، این در واقع اینا رو این تیکر رو من فکر کردم به اصطلاح میشه گفت جالبه آدم حالا آلمانیش هم بخونه. حالا میگم امیدوارم که خیلی طولانی هم نشه من، ولی ساده است یعنی زیاد من اون قسمت هایی که لاتین هستم نمیخونم چون که نمیتونم هم به اصطلاح لاتین من بلد نیستم، نمیتونم هم در واقع ترجمه کنم، ولی آلمانیشو میتونیم صحبت کنیم. Ist also der souveräne Fürst den Gesetzen seiner Vorgänger nicht unterworfen, um wie viel weniger kann er an die von ihm selbst erlassenen Gesetze und Ordonnanzen gebunden sein? Man kann wohl unter dem Gesetz eines anderen stehen, aber es liegt in der Natur der Sache, dass man sich selbst kein Gesetz geben und sich nicht selbst befehlen kann, was allein vom eigenen Willen abhängt. In der Woche میخواد بگه که شاه قانونی که در واقع میگذاره اون ضمن این که با اون خود بسته هست که بوندن هست، ولی نمیتونه در واقع که آدم خودش به خودش دستور بده، یعنی این در واقع اینجا همون جدا کردن این دوتا از هم دیگه است. من اینجوری میفهمم،
نمیتونه خودش به خودش دستور بده یا نمیتونه خودش دست خودش رو ببنده.
فکر میکنم همون معنی
منظور همونه. سوورن فورس همون شهریار حاکم گفته که قانونی که خودش تدوین میکنه و میگذاره برای حالا اجتماع یا چیز، اونو شامل حال خودش نمیشه.
حالا میگم این ذات یک در واقع لاتینه که نتیجه ای که ازش میگیره اینه که daraus folgt notwendigerweise dass der König seinen eigenen Gesetzen nicht unterworfen sein kann. در واقع همون
مفهوم
رو تکرار کرد. Genauso wenig wie nach dem Urteil der Kirchenrechtslehrer sich der Papst die Hände binden kann, kann der souveräne Fürst dies tun, selbst wenn er es wollte. یعنی اینجا باز میگه پاپس هم دقیقا همین
قدرت
داشته و داره که اونم نمیتونه خودش دست خودش رو در واقع ببنده.
در واقع میخواد به نوع اینجوری بگه که این به لحاظ معنایی الگویی از دستگاه کلیسا و پاپ و حدود اختیارات قانونی اونا داره این بحث رو در واقع بست میده و ادامه میده. به نوعی اینو میخواد بگه.
Deshalb enden Gesetze und Ordnungen mit den Entscheidung entspringen. یعنی بازم این آبزاد دیگه تموم شد. این بازم تاکید بر اینه که همین یه سوورن هرکه حاکم هرچی هم که هر دلیلی درست و مثلا چیزی هم روشنی هم داشته باشه، با وجود این به تنهایی فقط همون ویلنز انشایدونگ، یعنی بازم اون
قدرت تصمیم گیری،
قدرت تصمیم گیری خودشه و اون چیزی که خودش تصمیم میگیره هست. بعد حالا تو آبزاس بعدی باز اینو تصریح میکنه، واس آلدین دی گزتس گوتت اون در ناتور بتریف زو زیند آله فورسن آف دیزه ارده ان زی گبوندن. اینجا گفت که یعنی تمام همه شاه ها و اینا هم اون گزتس خدا و ناتور و طبیعت اونا رو همه این شاه ها به اون در واقع بسته شدن یا به اون باید از اون تبعیت کنن. یعنی به نظر من این همون صحبتیه که در واقع الگوی اینا هم همه چیه، خداست و اون قوانینیه که خدا وضع کرده.
به نوعی این یه بحث الهیاتیه که بین متعلقه اینجوری مطرح میشه که قانونی که خدا میگذاره و الهی است، این خدا خودش ملزم به مثلا رعایت اون هست یا نیست. اگر بخواد باشه که بعد اون ویژگی های خدایی رو نداره، اگر بخواد در واقع برای اینکه اون جایگاه الهی و خدایی و اون در واقع که یکی از چیزاش فرای به قول معروف چیزه، ماورای همه نیروهاست و واقعیت ها و یا الزامات و اینا، بایستی آزاد باشه و رها باشه از حتی قوانینی که خودش گذاشت میگذاره. اگر به قوانین خودش هم بخواد پایبند باشه یا ملزم باشه، بعد دیگه اون مشخصه خدایی و اون ماهیت و سرشت الهی خودش رو از دست میده.
یعنی در واقع کامل نیست.
کامل نیست، بله.
یعنی این کامل هست و این قوانین برای دیگران میگذارد که ناقصن.
بله، دقیقا.
خودش برای خودش نمیده. به هر حال پس اون چیزی که اومانیستا میخواستن دست شاه رو ببندن، اینجا جان بودن برای مردمان قائل نیست. میگه نمیتونه شاه دست خودش رو ببنده، بلکه خدا دستش رو میتونه ببنده. و قانون طبیعت یعنی هیچ کس دست خودش نمیتونه ببنده، نه خودش و نه دیگران. تنها کسی که میتونه دستش رو ببنده قوانین طبیعت و الهی.
بله. اسلیت نیشت این ایدر مکت گیگن زی سو فرشتوسن ون زی نیشت دست بلایدیگندن aufbegehren gegen Gott schuldig werden wollen, unter dessen Größe sich alle Monarchen der Welt beugen und vor dem sie ihr Haupt in Furcht und Ehrerbietung neigen musste. فقط در مقابل خدا اونا
پادشاهان اگر نمیخواهند کافر حساب بشن، باید در چیز باشه، در مقابل خود با خدا تن بدن، به خدا، به چیز خدا پاس
بدن. آها، با جمله بعدی کمی روشن‌تر ساده‌تر هم میگه دی ابسولوت گوالت در فورسن و هرشندن رایت نیشت
دقیقاً اینجا دوباره یک معنای حقوقی توی قضیه هست. یعنی باز هم این تعریف از اختیارات قانونی حاکم می شود گفت به نوعی در اندیشه سیاسی کهن قرار داره. یعنی گفته می شود که پادشاه ضمن اینکه حاکم هست و قانون گذاره و حرف آخر رو میزنه و حتی قدرتش رو تشبیه میکنه حتی به خدا، ولی دوباره در این حال اندیشه بودن اونو در یک قید دیگه قرار میده و اون حقوق طبیعی، قانون طبیعی و قانون الهی است. یعنی این دوتا قانون برداشت، هنوز منظور تصور و برداشت قانون طبیعی یونانی است، اون قسمت قانون الهیش هم که روشنه. یعنی در این حوزه پادشاه یا شهریار حاکم اگر قانون الهی و قانون طبیعی رو نقض کنه چیزه، در واقع دیگه عدالت رو نقض کرده یا اون به اصطلاح رسالت اصلی و واقعی خودشو دیگه نمیتونه داشته باشه و از اون جایگاه خارج شده.
یک چیزی بگم در اینجا، این کتاب حقوق طبیعی و تاریخ،
بله من
مال
لو اشتراس
ترجمه باقر فرام، اتفاقا همین نکته که گفتی بین حقوق طبیعی دوران کلاسیک کهنه حقوق طبیعی مدرن مثلا تفاوت میذاره و زیل عنوان حقوق طبیعی مدرن اول هابز رو بیاره. که این حالا مثلا ما
بله
یعنی در واقع میخواد بگم، میخوام همین رو بگم که در واقع بودن به یه نوعی، هنوز همین تایید حرف تو، هنوز به نوعی بودن اون مفهوم حقوق طبیعیش مدرن نیست.
این در واقع کلیدی ترین قسمت بحث میان هابس و بودنه. یعنی اینو من چون به اصطلاح برای چیز دارم خودم اینو آمادگی ذهنیشو داشتم و به اصطلاح یک بارم قبل اشاره کردم، گفتم اینو یادمون باشه که این منظورم، اون دفعه هم که گفتم اینو یادمون باشه که بودن دائم راجب قانون گذار صحبت میکند و از قانون صحبت میکنه، منظور قانون طبیعی و و قانون الهی است که توی هنوز، ولی هابس از حق اون همون چیزی که محمود الان اشاره کرد، هابس جزء فیلسوفان حقوق طبیعی مدرنه و مدرن بودنش به این دلیل گفته میشه که از حق صحبت میشود. یعنی از اون قانون طبیعی یونانی و قانون الهی خارج میشه و انسان را صاحب حق میداند. این حالا به قول معروف برای
همین تیکه که گفتی، یعنی ژان بودر وقتی که از حقوق طبیعی صحبت میکنه، مقصود ژان بودر حقوق طبیعی کهنه است که همون عبارتند از حق فطری، حق نمیدونم زندگی، حق اون حقوقی که میشناسیم به عنوان حقوق طبیعی، میشناختیم در کلاسیک، منظور حقوق طبیعی کلاسیک بارها ترش تو
بله.
دیگه من در واقع فقط دیگه این جمله آخر رو میخونم و
این جمله آخری رو که یه دفعه خوندی که از همین قانون طبیعی و قانون الهی صحبت کرده بود، الان بعد از این صحبت یک بار دیگه بخونش، یک جمله بود یا دو جمله.
دیگه دی ابسولوته گوالت در فورستن و هرشندن رایخ نیشت ان دی گزتس گوتس و در ناتور هران.
یعنی اونو نمیرسه، شاه قانون شاه به آن را نمیرسه که قانون طبیعی یا الهی رو نقض کنه یا جایگزینش بشه.
این میگم جمله آخر این آبزاس هم میخونم که در واقع این آبزاس البته خب این ادامه داره ولی خب فکر میکنم
نه دیگه کافیه احتمالاً حالا بعدن.
ارباعانش ساده میخوان هم در واقع به قوانین خدای الهی و طبیعی اصلا
وارد وارد بشن بله خیلی ممنون دیگه قطع میکنم و جلسه بعد با هاپس شروع میشه.